الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. برای اینکه بحث ها کامل بشود، وسط این دوتا درس بشینیم که سودی داشته باشد، یک اشکال ایجاد کرد که دوتا سوال پیش بعضی از دوستان حل نشده یا یکی ابهام داره. من ذهنم طوریست که تا رفع اشکال نکنم دغدغه دارم. یکی سوال سید آقای سید زید هست، یکی هم سوال آقای حسینی هم. این دوتا را باید الان کامل بکنیم و بعد شروع کنیم به بس. نکته اول اصولی بود، عیب نداره، شما با اصول مخالف نیستید. نکته اول اصولی بود. آقای سید زید گویا ذهنش اینه، دیروزم بعضی از دوستان گفتن که ما که عدم صحت سلب را به عنوان علامت درست کردیم و گفتیم که صحت هم علامت نیست، سیدالخویی اشکالاتی که داشت دیده خیلی واضح اشکال وارده، یعنی صحت هم چیزی است، صحت سب چیزی دیگری است. مطلب واضحه ولی این به شأن سید تطبیق نمیکنه، قابل قبول نیست. الان سید زید هم ذهنش تقریبا اینه که میگد عدم صحت سلب، یعنی هذا کتاب اگر بگیم لیس به کتاب این درست نیست، چون کتاب هست نمیتونیم بگیم هذا لیس به کتاب. سلب درست نیست. خب این که میگیم سلب درست نیست پس میشه چی؟ هذا کتاب. منظور ایشان اینه که ما گفتیم صحت عدم صحت سلب با صحت هم دوتاست، دوتا نیست، همون یکیه. اونگه میریم تیشه و اره رو میگیریم روی سر صحت حمل، میگیم هم اتحاد بین دو تا مفهوم، حمل اولی و ذاتی، حمل شایع سنایی که تواهر مفهوم و ربطی به حقیقت نداره، حمل اولی و ذاتی که وحدت بین دو تا مفهومه، ربط به حقیقت هم اجاز نداره. اشکال میکنیم، اشکال ما درست. سیدان العزیز یه نکتهش حفظت شیئن و غاب ان که شیئن یسیر و یسیر. ما گفتیم که به طور کل عدم صحت سلب با صحت حمل منطبق نیست، چون صحت حمل در مجازات هم و مجاز مشهور هم هست، در کنایه هم هست، در مبالغه هم. اما گفتیم که اون قسمتش رو عنایت نفرمودید یا چطور شد که عدم صحت سلب احیانا منطبق با صحت حمل می شود که محقق خراسانی فرموده فل جمله بعضی از صور هم، و این مطلب ظاهرا روشن شد برای شما. اما میگیم سیدی که اون همه مکانت دارد چطور الان سیار ساده همه ما فهمیدیم که نه عدم صحت سر علامت حقیقت و اشکالی که بر هم دارد جدا شد، جدا سازی شد، علامت سالم باقی ماند، چطور میشد از زیر نظر ایشان این حقیقت همینطوری مختفی مونده باشد؟ جواب محقق خراسانی بعد از که هم را فی الجمله مطرح میکنه میاد اقسام حمل رو میگد، حمل رو برجسته میکنه. هم که برجسته شد سیدان الاستاد بر میگرد روی حمل شرح و توضیح میدهد که حمل، صحت حمل اتحاد مفهومی میارد، ربط به حقیقت و مجاز و الفاظ ندارد. به عبارت دیگر حمل محورش مفهوم است و حقیقت و مجاز محورش لفظه، ربط به هم دیگر دارد. و اما سوال دیگه که نسبت به درس دیروز بود که کلیشو گفتم برای شما، مطلب هم گرفتید، چیز کوچیکی باقی مون چه بود؟ فعل محرم، فعل محرم قابل معامله نیست. سید طباطبایی یزدی میفرماید مطلقا قابل معامله نیست فعل محرم. مثلا قرائت عزائم برای جنوب که حرمت دارد قابل معامله نیست، حرمت ذاتی داره برای جنوب قابل معامله نیست. سیدون الاستاد یه تفصیلی داد، تفصیل چه بود؟ فرمودن فعل محرم دو قسم هست، قسم اول الغاء محرم هم هست، الغاء مالیت هم شده است. مالیت در معامله چه نقشی دارد؟ رکنه. اگه مالیت نبود معامله رکنش به هم ریخته، جاهل باشد فرد یا عالم باشد فرق نمی کنه، رکن معامله محقق نشد. الغاء مالیت مثل خرید و فروش خمر و خنزیر و الی آخر، معامله تغنی و غیر، این جاهل باشد یا عالم باشد معامله رو این گونه اعمال درست نیست. فعل محرم با یک خصوصیت گلغاه، اما اگر فعل محرم و الغاء مالیت نشده مثل چی؟ کنس مسجد یا دخول یا مکس در مسجد یا کنس مسجد، کنس مسجد که محرمه. چرا محرمه؟ برای اینکه مقدمش حرامه. شاید اینجا آقای زندی گیر داشت، مقدمش که حرام بود خود فرد عالمه، علم دارد که این مقدمه حرامه، به یک فعل حرام اقدام میکنه، این فعل حرام ان علمن قابلیت معامله ندارد. چرا ندارد؟ جمع بین دو تا بیان متعارض امکان ندارد. چطوری؟ از یک طرف اجاره میگد وفا کنید، از طرف دیگه نهی میگد که تصرف نکنید، داخل نشوید، جمع ممکن نیست. از این جهت چه؟ معامله روی فعل حرامی که فرد عالمی به حرمت باشه درست نیست. گرفتی؟ اجازه بدید خیلی دیگه میخوام ساده کنم که دیگه جواب سوال دیگه باقی نمونه، اگر سوال شما جواب داده نشد بعد بفرمایید. بنابراین قضیه کاملا روشن شد که فعل محرمی که الغاء مالیت شده است از اساس زمینه برای معامله نداره، چون مالیت نیست، رکن در صحت معامله مالیت، درست شد؟ و اما فعلی که مالیت داره، الغاء مالیت نشده، مثل کنس، الغاء مالیت نشده، کنس خودش حرام نیست، کنس حرمت ذاتی نداره، در حال جنابت حرام میشد، اونم بر اساس چی؟ حرمت مقدمش که دخول در مسجد باشد که اون عزیز ما سوال کردن. بنابراین در این صورت اگر کسی جاهل باشه این معامله درسته و اجرت دارد. اگر کسی جاهل باشه، اگر عالم باشد معامله درست است بر اساس اون شرحی که داریم به کامل بود. آیت ترابی اگر جوابتان درست
است، حتما این بود که یکیش حکم تکلیفیه، یکی حکم فرضیه. مثلا به جایی که باید میخواد بشه حکم تکلیفیه حرام بشه، خواهد جا رو کنه با حالت اختیار. مالا که خود معامله میشه حکم فرضیه.
فهمیدم سوال شما، فهمید اون روز اول براتون اگر به ذهنتون مونده باشد، روز اول گفتیم که دخول در مسجد جایز نیست و حرمتش تکلیفی است. اما اگر حکم تکلیفی مقدمه بشود برای یک معامله، اینجا چیه؟ اینجا می شود اون حکم وضعی حرام. یعنی چه؟ به دلیل اینکه باید این مقدمه حرام را مرتکب بشوید تا کمس بکنید، و مقدمه حرام موجب حرمت ذل مقدمه می شود بلا شبهت ولا اشکال. اما آقای حسینی جیدی که دیروز فرمودن که ترتب از ترتب خبری نیست، شبهه ترتب هست، ولی در ترتب باید هر دو امر مولوی و تکلیفی باشد. منتها یکی اهم یکی مهم، اونش سر جای خودش، هر دو تکلیفی باشد. شبهی که می کنن بر اساس ترتب درست بشوند، این شبهه ما لا یمکن المساعدت علیه. چرا؟ برای اینکه دخول که حرمت تکلیفی داشت مخالفت کرد، اونجا دیگه حکم وضعیه، حکم وضعیه دیگه، امری نیست، امر مولوی نیست تا بگیم که این امر رفت امر دیگه آد. ام اگر میگید امر به وفا، شما میگید امر به وفا، امر به وفا متعلقش وضعه، وفا آمده متعلق شده است به وضع که معامله باشد، صحت معامله وفا امر به وفا صحت درست نمی کند. صحت معامله وضعی است، ونگهی روی صحت معامله وجوب وفا میاد. سؤالتون جید بود و جوابتون هم اجود بود.
که فهمیده که قاعده اقلایه میشه، ما از محضر حضرت عالی استفاده کردیم که قواعد یا منصوص است یا استیادیه، ولی این قاعده که امروز فرمودیم یه قاعده جدیدی بود، ما نشنیده بودیم همچنین قاعده ای قاعده چی بود؟ استقرائیه. این به نظرم، به نظر این حقیق برمینه بود به سیره اغلا. وقتی به سوره اغلا برگشت و مثلا حضرت عالی استفاده کردیم، سیره اغلا وقتی کار بود داره که اولا بیانی از شاره در اونجا نداشته باشه، بعدم این سیره اگر بیان رو کنشعی باشه باشه که این سیره اینجا کار بود نداره، ما اینجا بیان داریم نوبت نمیرسه به سیره.
کدوم قاعده رو میگید اولا؟
قاعده استقرائیه.
کدوم قاعده؟ قاعده کدوم قاعده؟ لا زمان علی الفعل المحرم بود یه چیز دیگه بود.
از باب زمانه، این که اگر
لا زمان علی الفعل المحرم،
نه از باب این که
چه بود؟
این
رو میگید؟
این شخص چون این کار رو انجام داده مستحق مشتق میشه عجرتون نیست، نه عجرتون مسمم. حضرت عالی آمدین از راه این قاعده استقلاعیه که به نظر این قاعده اغلاعیه هست و برمیگرده به سیره اغلاع. وقتی به سیره اغلاع برگشت، وقتی این سیره اغلاع کار بود که ما بیانی از نظر سوی شارع نداشته باشیم، ولی وقتی ما بیان داریم نوبت این برسه
اجازه بدید. اتفاقا قاعده ما یزمن را خدای متعال توفیق داد، اون مغزی که داشت واکاوی کردیم برای شما گفتیم. متاسفانه شما این مقدار مشغولیت هایی دارید
نشد. من بودم از آقایی استفاده کردم که حضرت عالی فرمودید
نبودید
دلائلی که در اینجا هست قاعده استقرایی هست.
الگوش براتون بگم، برای قاعده ما یزمن در فقه وجهی به ثبت به طور واضح نرسیده. دیروز شما بودید؟ بودید. چون قاعده ما یزمن اون روح مطلب را به لطف خدا کرم علمه براتون واکاوی کردیم و نشان دادیم که چرا ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسدی در پی دارد. برای این بود که مالی هست، عملی هست که زمان دارد صحیحش. زمان چه؟ زمان مسما دارد. صحیحش که زمان دارد، فاسدش هم زمان دارد، چون دیگه گناه نیست، حرام نیست. صورت معامله صورت فقهی نگرفته، اما عمل انجام شده. عمل مسلمان محترمه، عمل مسلمان اجرت دارد. قاعده دیگه، کل ما تعذر ثمن المسما یتبدل به ثمن المثل. اینجا روح مطلب این شد که اگر ثمن مسما نشد، چون صورت صحیح نبود، صورت شکسته بود، و عمل که هست، مال که هست، اجرت دارد، قیمت دارد، یا اجرت المصر یا بیع سو یا قیمت سوقی است، تمام. روح مطلب اینه، هیچ اشکالی برای فردی که محققه راه نداره. خیلی اون آخرین تحقیقش مال حوزه است، مال من نیست. این تمام شد. اما شما گیری که در استقرا و چیز دادید، استیادیه و استقرائیه. ببینید استقرائیه برای چی آمد؟ برای تبیین معنای قاعده آمد. تبیین معنای قاعده را ما چه کردیم؟ گفتیم استقرائیه است که خود هر معاملی که صحیحش زمان دارد یک عمله یا یک ماله. این استقرا که ما به کار بردیم، ما در قاعده چه بحث میکنیم؟ المعنا، المدرک، المورد. این معنا را با ابزار استقرا چه کردیم؟ واکاوی کردیم، روشن در اختیارتون قرار دادیم. این اول پس این ربط به اون مطلب ندارد. از خود تبیین معنا، تبیین معنا طوریست که اعتبار بیرون میاد، اون مطلب جداییست. و اما ما استقرا را که اینجا برای اعتبار نگفتیم. پسر خوب من، ونگهی غصه نخورید، اگر یه جای سیری عقلا بود و دلیل شرعی بود، همسو بود که عیب ندارد. اگر استکاک داشت عیب دارد که سیره چیزی بگد، دلیل چیزی بگد. خود دلیلم همونه میگد، سیرم همونه میگد. بین مثبتین که تعارضی نیست، که شما اصول رو در حد نزدیک تجزی بلدید. و اما مسئله شماره 9، اذا علم اشتو خاطی و اذا بله اذا علم اجمالا جنابت احد شخصین لا یجوز له استیجارهما ولا استیجار احدهما لقراءت العزائم او دخول المساجد او نحو ذلك مما يحرم على الجنوب.
حالا دوستان با تتمه مسئله هشت از این وقت ممکن ولا یبتلو تعمومه لگجنان ما
گفتم
این رو
شرط داده
الا بعد خروج او بعد الاتصال لاکن لای بارها در تعمومه در مسجد و لبس فیه به مقدار الحاجت برای از اون نبود مسجد کتاب که برآن ولا قرارت مظاهم این لای باکان و واجبه این رو برد این بحثش سوال اینجا پیش میاد که اگر مبیه شد برای یکی از این موارد که مصور
یک جواب وقت کن یک جواب الضرورات تتقدر بقدرها تمام فوری که دیگه واجبات طبیعتش فرق میکنه بعضی واجبات فوریه مثل سجده نه نه اون یه وقتی فوری میشود کتاب فوری بودن و غیر فوری بودن و غیر فوری بودن از سوی جهل شرعیه اونجا گیر ندید گاهی جهل شرعی تعلق میگیره چیزی فوری میشه گاهی تعلق میگیره فوری نمیشه تمام اینجا گیر ندید هیچ مشکلی نداریم اذا علم اجمالا کسی که به طور علم اجمالی بداند جنابت یکی از دو شخص را میفرماید جایز نیست برای اون فرد که استیجار کند کرایه کند اون هر دوی اون فرد را و یا یکی از این دوتا را برای قرائت عزائم که چی؟ که برای جنوب دخول مسجد و قرائت عزائم و مکس در مسجد حرام است این اعمال نمیتوند اجاره کند چرا؟ به جهت تنجیز علم اجمالی علم اجمالی که منجز بود هم هر دو طرف رو شامل میشود هم یک طرف رو شامل میشود بر اساس علم اجمالی جایز نیست چرا جایز نیست؟ از باب تسبیب و مباشرت اینجا اون تفصیل میاد کدوم تفصیل؟ اگر هر دو جاهل باشن که اشکال ندارد اگر اجیر جاهل باشد برای اجیر حرمت تکلیفی که در کار نیست چون تکلیف برای جاهل منجز نمیشود اگر بگیم جاهل تکلیف دارد مستلزم تکلیف مالایتاخ می شود غیر مخدور می شود و خود عمل هم اگر من حیث و ذات حرام نباشد الغاء مالیت نشده باشد اجاره هم درست است و صحیح اما اگر اجیر عالم باشد جایز نیست که به این عمل اقدام کند چرا؟ چون فعل حرام است همون شرحی که ما دادیم بر اساس دو تا مبنا مبنای سیدون الاستاد عدم امکان جمع بین دو تا دلیل وجوب وفا و نهی شرعی و مسلک مشهور گویا بر اساس ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه یا بر اساس اون نص یا بر اساس این تحلیل جایز نیست و اما اگر اجیر جاهل باشد و مستأجر عالم باشد برای مستأجر جایز نیست چرا جایز نیست؟ از باب تسبیب و اما این حرمت موجب بطلان نمیشه چون یه حرمت تکلیفی موجب فساد در حکم وضعی نمیشود این درست نقشه همون نقشه است که در بحث قبلی خواندیم بدون هیچ فرقی مطلب تا اینجا واضحه پس بنابراین این علم اجمالی که منجز بود کارش رو انجام میداد و ترتیب اثر داده میشود و تمام. یه نکته فرقی میخواستم بگم برای شما، خیلی ضروری ندیدم ولی خب الان شما که زیاد سوال کردید باید بگم. رأی سید طباطبایی یزدی با رأی سیدنا الاستاد در این رابطه یه فرق جزئی دارد و اون این است که بر اساس رأی سید یزدی اگر یک عمل در حال جنابت حرام باشد، مثل قرائت عزائم، اینجا معامله درست است، درست می شود مثل همون لازمان فی فعل المحرم، اون قاعده اینجا تطبیق میکنه. اما بر مبنای سیدان استاد اینجا معامله باطل نیست. چرا؟ چون اصل قرائت من حیث الذات حرام ذاتی ندارد، حرام عارضی است، برای جنوب حرام هست. لذا اگر جاهل باشد اشکالی ندارد، چون ذاتن هم حرام نیست و الغاء مالیت هم در کار نیست. این فرق رو فهمیدید که گیج نشویم انشاءالله. اما اجازه بدید مسئله دوم هم بگم، بعد تحقیق رو اعلام میکنم که شما ممکنه بگید که کوه تحقیق خیلی طول کشید. آخر سر میگم، یه لحظه صبر کن. مسئله دهم، آخرین مسئله در احکام الزامی جنابت، مسئله دهم میفرماید مع شک فی الجنابت لا یحرم شیء من المحرمات المذکوره الا اذا کانت حالته السابقه هی الجنابتو. میفرماید که اگر درباره جنابت شک داشته باشیم که این فرد جنوب هست یا نیست، یا خود فرد شک داشته باشد که جنوب هست یا نیست، لا یحرم شیء من المحرمات المذکوره، هیچ یکی از محرماتی که ذکر شد حرام نیست. خب مطلب معلومه، چرا حرام نیست؟ موضوع ثابت نشده است، جنابت ثابت نیست. در فقه عنوان مشکوک تأثیرگذار نیست مگر اینکه پشت سرش علم اجمالی باشد. اگر علم اجمالی بود که مسئله جدایی است، اگر علم اجمالی نبود هر عنوان مشکوکی، هر موضوع مشکوکی در فقه دارای اثر نیست، چون که در موضوع احراز شرط اصلی است، باید موضوع احراز بشود، موضوعات وجودی باید وجودش احراز بشود، مگر اینکه حالت سابقش جنابت باشد. اگر حالت سابقه جنابت بود طبیعتاً چه می شود؟ استصحاب جنابت می شود و تمامی ارکان استصحاب هم کامل است و تمام.
می شه استصحاب طهارت رو بکنم؟
بله،
قسمت اول می استصحاب طهارت بکنم.
بله بله، استصحاب طهارت در صورت اولی، استصحاب طهارت ممکنه ولی نیازی به استصحاب طهارت ندارد، برای اینکه در صورت اول اصلا از اساس حکم ثابت نیست، زمینه برای اصل فراهم نیست، موضوع که محقق نشود دیگه اصلا ما بحثی نداریم.
اصلا این مشکوکی اگه مورد اهمیت داشته
باشه احتمال اوقعه بسیار خوب ماشاءالله جزاکم الله خیرا که نکات اصلی را یادآور میشه. اجازه بدید در مورد شک که شما صحبت از اصل کردید، من به اصل تمسک نکردم. چرا؟ برای این که فقهن در صورتی که عنوان عنوان مشکوک باشد که علم یکونه، لذا نیاز به اصل نیست. عنوان مشکوک در فقه که علم یکونه. و اما اگر نوبت به اصل برسد، اصل براعت است که شما گفتید، خود نوبت به اصل که برسد، خب اصل براعت دیگه نیازی به استصحاب طهارت نیست، که استصحاب طهارت خطر تعاقب حالتین دارد. و اما سؤالی را آقای محمدی فرمودن که عنایت کنید برای شما بگم. هیچ گاهی شک بدوی اعتبار ندارد مگر در موارد خاص. چه موارد خاصی؟ که از اهمیت خیلی بالای برخوردار است، که عمدتاً دماء و فروج هست، اونجا شک بدوی هم موجب احتیاط می شود بلا شبهتن و بلا اشکاله و بر اساس خود طبیعت فقه و اهمیت اون دوتا باب. یه دو مورد دیگه هم گفته بودم که دیگه حالا اون دیون و استطاعت که اون از باب استثناء هست نه از باب تخصص، اینجا معطلتان نکنم. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که این مسئله، یعنی مسئله هشتم و نهم و دهم، مسئله هشتم که معامله روی فعل حرام صورت شرعی ندارد، که متن گفت سیدنا الاستاد و سید الحکیم تفسیر دادن، اما تحقیق این است که درباره فعل حرام معامله شرعی اعلام کردن یک نوع التزام به جمع بین متنافیین می شود. جمع بین متنافی علم و جهل کار ندارد. خود شرع، خود دقت بکنید، اتفاق با شما شروع کنم، فوق تخصص هم. در خود شرع جمع بین دو تا جل از سوی شرع می شود. برای این جمع بین متنافیین از سوی خود شرع در ظرف جهل باشد یا در ظرف علم امکان ندارد. برای این حتی عن جهل نسبت به فعل محرم معامله مجوز نخواهد داشت، که متن میگد و درستم این باشد. و تازه تابع چی؟ تابع واقعیت هم هست و مطابق متن هم هست و تازه مطابق احتیاط هم اینه، مطابق احتیاط هم اینه. و اگر یه نکته دیگه هم اضافه کنیم دیگه کاملا نفستون باز میشد. رأی سید برخواسته از دقتی است که اون دقت سبقه دقت عقلی دارد، و هر دقتی در فقه که سبقه عقلی داشته باشد ترتیب اصل براش در فقه داده نمی شود. بنابراین آنچه ظهورات و استدلال متعارف می طلبد اجتناب از جمع بین متنافیه اینه که اگر فعل محرمی باشد، جاهل باشد یا عالم، همون که در متن آمده است، معامله جایز و وجه شرعی نداشته باشد. والله هو العالم. این محرمات کامل شد. یه عنوانی بکنم تمام. محرمات تمام شد، رسیدیم به فی ما یکره علل جنوب. در مکروهات که رسیدیم، یه نکته رو بگم تمام که دیرم نمیشه انشاءالله با اون اینا. ما که طلبه هستیم یه تذکری میدیم با اون اینا، مکروه رو سبک نشماریم. ما عوام زده شدیم. چیه عوام زدگی ما؟ مستحب و مکروه و سبک شمرده ایم. این خیلی خطره. خطرش چیه؟ خطرش افت دارد. روح طلبه از نورانیت عقب می افتد. گفتن فقهای واصل کسانی بودن که مستحبات و مکروهات رو در عمل واجبات و محرمات می دونستن. و نکته آخر که مستحبات و مکروهات مطلوب شرعه، مطلوبش که هیچی، انگاهی مستحبات در یک لایه نازکی با واجبات فرق کنه، گاهی مکروهات در یک حجاب بسیار کوچکی با محرمات فرق کنه. لذا قسمت از مکروهات رو محرم برید که بعضی ها گفته باشه خطرناکه. بنابراین این مستحبات و مکروهات چیه وضعش؟ مطلب شرعی است با یک قید. چیه قیدش؟ اگر عذر و حرج نبود انجام بدید، اگر عذر و حرج بود انجام ندید. اینه، نه عوام زدگی که میگه مستحبه مکروهه، اینجوری نیست. تا به مستحب و مکروه توجه نکنیم مثل یک خانه، یک اتاقیست که استخوانبندیش درست شده اما گچ و سفیدکاری و شیما و شکل درست نشده است. بنابراین در این بحث مکروهات بعضی از کتب کل بحث مکروهات رو فقط عنوان کرده، عدلش نیورد. و اما سید الحکیم بحث مکروهات و همینطور قدمای اصحاب بحث مکروهات و مفصل با عدلش آورده که کوتاه ما هم با عدلش بحث میکنیم انشاءالله فردا. فصل مربوط به مکروهات، حال جنابت سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنیم.